أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقه 17 خرداد بحثمون آقا صورت ثالثه بود جایی که مشتری متعدد بشود، یه دونه بایعه به 4 تا مشتری فروخته، مال معیوب از آب در آمده است، آیا مشتری ها تک تک خیار عیب دارن یا یه دونه خیار عیب تعلق میگیرد به همه 4 تا مشتری؟ یعنی مشتری ها تک تک نمیتونن سهام خودشون رو فسخ کنن، رد کنن. خانه ای مثلا فروخته به 4 تا مشتری، 4 تا 1.5، مشتری ها الان از یه بایه 6 دنگ یه خونه رو خریدند، یکی 1.5. حالا خونه عیب دارد، یکی از اینا میخواد چه کند؟ فسخ کند، یکی یا دوتاشون، دوتا یا سه تاشون میخوان نگر دارن، میتونن اون یکی یا دوتا رد کنن یا نه؟ اگر بخوان رد کنن و ثمنشون رو پس بگیرن، همشون باید با هم رد کنن. شیخ فرمود همه با هم، اگر میخوان رد کنن 4 تایشون باید با هم رد کنن و خیار عیب قابل این که تبعض پیدا بکند را ندارد. و عمده دلیل شیخ این بود که ادله رد به خیار عیب از اول کوتاهه و شامل حال یه بار میتوند فقط شامل حال معامله بشد، یعنی یا کل معامله نقض میشود یا کل معامله پذیرفته میشود. بعض معامله بخواد رد بشد بعضیش رد نشود را ادله شامل حالش نمی شود. این فرمایش شیخ بود. آقای عاشق مهد حسین رضوان الله تعالی علیه این طرف آمد و نقطه مقابل شیخ گفت نه، چه مانعی دارد؟ اینا عقد بازگشتش به این است که شما اگه به 4 نفر فروخته ای، مثل این است که 4 تا معامله کرده ای، بنابراین هر کدوم از اینا حق رد و فسخ دارند. و آقای عاشق مهد حسین حرف شیخ رو نپذیرفت و ادله ای را فرمودند که هر کدام از 4 مشتری به تنهایی خیار عیب دارند و می توانند با خیار عیبشون سهام خودشون رو رد کنند. بنابراین رو فرمایش آقای عاشق مهد حسین، ما اگر 4 تا مشتری داریم 4 تا خیار عیبم داریم. رو فرمایش شیخ یه دونه خیار عیب داره. خب حالا کدوم یکی از این دوتا قول تمام است؟ فرمایش شیخ تمام میشد که یه خیار عیبه؟ چهار تا مشتری یا باید با هم رد کنن یا هیچ، یا چهار تا خیار عیبه؟ فرمایش آقای عاشق ممدوسه هر کدوم میخوان تک تکم میتوانن رد کنن سهامشون رو به بایه و ثمنی رو که داده ان پس بگیرن. میگم آقا ظاهر مطلب این است که فرمایش شیخ تمام است و فرمایش آقای عاشق ممدوسین ناتمام. ما از برخی اشکالات بر آقای عاشق ممدوسین صرف نظر می کنیم، مثل داستان عقد معنوی که فرمودن عقد مراد این است که شما داری به چند تا میفروشی، اگه به چند تا میفروشی خود به خود عقدت میشه چند تا عقد و عقد انحلال پیدا میکند به داستان عقد معنوی و مراد از عقد، عقد معنوی است که تعدد مالک بفرمایید که و مملوک مقتضاش تعدد تملیک میشد، بنابراین عقد متعدد میشه که اسمشو گذاشتن قرار معاملی یا عهد و مانند این دو. ما اینا رو میذاریم کنار، مناقشه در اینا نمی کنیم، در حالی که محل نقاش است این فرمایشات. و فرض میگیریم همه بیانات آقای عاشق ممدوسین صحیح، فرض میگیریم و به فرض که همه بیانات آقای عاشق ممدوسین هم صحیح باشد، مانع از دعوای شیخ نخواهد بود. شیخ به شما گفتم عمده دلیلش این است که ادله خیار عیب قصور دارد، نمی رسد به چهار تا خیار در یه معامله اگر مشتری متعدد بشد. بنابراین وقتی شیخ میگد از اول دلیل خیار عیب کوتاه است، دیگه این فرمایشات آقای عاشق ممدوسین جایی ندارد. به فرض بپذیریم صاحب خیار مالک است و نه عاقد، لکن مدعای شیخ این است که موضوع خیار و محل خیار تمام اون چیزی است که عقد برش انشا شده است. ببینید شیخ میگد موضوع خیار عیب تمام ما وقع علیه العقد است، تمام ما وقع علیه العقد الانشائی. من یه بایه بودم، یه خونه داشتم، فروختم به چهار تا مشتری، تمام ما وقع علیه العقد چیه؟ تمام خونه، ولو الان شده مال چهار نفر، ولی خیار عیب مال تمام این خونه است. یا تمامش رو چهارتا برمیگردونن، یا یکیشون دوتاشون میخوان فسخ کنن، یکی دوتا دیگه نمیخوان بکنن، فسخی در کار نیست. به عبارت دیگر تعدد عقد و وحدت عقد را ما در مقام ثبوت خیار کاری باش نداریم، که آقای عاشق محمد حسین میگه آقا این یه عقد نیست، چهار تا عقده وقتی چهار تا مشتری داری، کاری ما نداریم یه عقد یا چهار تا عقد، مقصود یه عقد و چهار تا عقد نیست، بلکه مدعای شیخ میگم این است که اون چیزی که عقد برش واقع شده است اون محل خیار است، و عقد بر چه واقع شده از طرف من بایه؟ بر کل خونه. بنابراین کل خونه محل خیار است، میخوان برگردونن کلشو باید برگردونن، و الا فلا خیاره. توجه فرموده. مقتضای این مطلب این است که چهار تا شریک هر کدوم تک تک خیار عیب ندارند، میخوان با هم اجتماع میکنن، یه دونه خیار دارن، یه دونه خیارشون رو اعمال میکنند، نمیخواهند، تک تکی در کار نیست. چرا؟ نه، علت ترتب جزء معیب است، لکن رو این معامله یه خیار اومده. مطلق خیار اینا شیخ گفت، گفت عدل اون چه که ببینید، اون چه که دلیل خیار عیب دال است این است که شما مال معیوب رو که خریده، یا این مال معیوب رو میتونی برگردونی، پولتو بگیر. خب این خیار عیب رفته روی ما وقع علیه العقد، ما وقع علیه العقد برا من بای خونم بوده، من خونه رو فروختم لکن چهار نفر از من خریدن، اشکالی ندار. ما وقع علیه العقد که خونه است معیوبم بوده، قبول، به واسطه عیب اینا خیار عیب دارن، لکن ما وقع علیه العقد باید برگردونن. اگر سهام خودشون رو هر کدوم برگردونن این جزئی از ما وقع علیه العقد است. اینا میخوان خیار را اعمال کنن، خیار دارن، باید همه دست در دست هم بدن یه جا فسخ کنن، نمیخوان، فسخ دیگه در کار نیست، رد در کار نیست. شیخ اینو میگه، میگه دلیل خیار عیب اینقدر اطلاق ندارد، توسعه ندارد که بتواند برای تک تک مشتری یا خیار عیب ثابت کنه، یه دونه خیار میتوند ثابت کنه. این یه دونه خیار رفته روی اون چیزی که ما وقع علیه العقد، اونی که ما وقع علیه العقد یه خیار داره، یا کلو نگر میداره یا کلو رد میکنن پولشونو میگیرن. این فرمایش شیخ. همون گونه که نقض‌های دیگری که جناب آقای عاشق محمد حسین بر شیخ وارد میکنن، بعد اینکه مطلب روشن شد دیگه بر شیخ اعظم انصاری وارد نیست. باز به عبارت سوم، خصوصیت مشتری در انشاء عقد لحاظ نشده است که شما بگون آقا مشتری یکی باشد میشه یه عقد، مشتری اگر چهار تا باشد میشه چهار تا عقد. خصوصیت مشتری لحاظ نشده باشد که به تعدد مشتری قهرن عقد چه بشود؟ متعدد بشود. بلکه اون چیزی که در انشاء لحاظ شده است مبادله ثمن و مثمن است. ببینید در بای و مشتری دخیل نیستن. یعنی اگه شما میخوان خونه دونو بفروشید، مهمه برادون به کی بفروشید؟ میخوان بفروش، حالا هر خری میخواد بخره بخره. آیا برا خریدار مهمه از چه کسی بخرد؟ خونه میخواد بخرد خریدار. خب فروشنده این خونه کیه؟ هر خری میخواد باشه. اون خونه‌ای که میپسندد باشه، بایعش هر کی میخواد باشه. چکابه بایع داره، بایع پولو میخواد، ثمنشو میخواد، اینم ثمنو میده. این چیکار داره بایع کیه؟ ببینید، پس ما در انشا اون چیزی که بینش مبادله واقع می شود ثمن و مثمن، یعنی اون لحاظه. خصوصیتی مشتری باید داشته باشد؟ نه. بایع باید خصوصیتی داشته باشد؟ اینجور نیست. خیلی خوب، به همین بیان است که آقایون تو مسئله بیع غاصبی که مال رو غاصب میفروشد، ثم با مالک چه میداد؟ اجازه میداد. چه جوری درستش میکنه؟ به این بیانی که گفتم. این آقای وکیل قاصبه، خونه من را غصب کرد، بعدم رفته خونه منو فروخته. قاصب وقتی میفروشه برای من مالک میفروشه یا برای خودش؟ کی پولشو میستونه؟ خودش. حالا مشتری که آقای روح الامینن متدینن وکیل نیستن، مشتری آمده است فهمیده مال قصبیه، اومده پیش من مالک، میگه این بیع شما اجازه بده. خب فرض بفرمایید من یه چیزی را میگیرم اجازه میدم، یا به احترام آقای روح الامین میگم چون شما چه هستی؟ از شاگردان امام صادقی و اهل علمی، من به شما اجازه میدم. خب الان خونه ای که آقای روح الامین از آقای وکیل قاسب خریدن، بیعش درست میشد یا نمیشد به اجازه من؟ حال کونهی که اونی که آقای وکیل قاسم فروخته برای خودش فروخته. اینی که من اجازه میدم، چیا اجازه میدم؟ بیعه برای خودم اجازه میدم. اونی که واقع شده بیع قاسبه. اینی که من اجازه میدم بیعه از ناحیه خودم اجازه میدم. ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع. بیع از ناحیه من واقع نشده، خب بیع از ناحیه قاصد واقع شده، منم بیع قاصبا اجازه نمیدم، بیع از ناحیه خودم رو اجازه میدم. این اشکالیست که دینجا میکنن. میگن مالک که اجازه میدن بیع از ناحیهش واقع نشده که، چون قاصد برا من نفروخ، قاصد برا خودش فروخ. اگه برا من فروخته بود که من پوله شد میدا شد بیع فضولی. قاصد برا خودش فروخته، پولم گشته تو جیبش. حالا یا قاصد یا مالک، یعنی مالک جدید مشتری، آمدن و طلب حلالیت میکنن و اذن، هر کدومشون رو من اجازه بدم بی صحیح میشد یا نه؟ صحیح میشد. چرا؟ چون اونی که در بی محور اصلی است، این انتقال مال است، جا به جایی سمن و مسمن است، که سمن بره جاش مسمن بیاد، مسمن بره جاش سمن بیاد. این جا به جایی رکن بیعه. توجه میکنید؟ مالکش کیست؟ بایعش کیست؟ مشتری کیست؟ اینا هیچ کدوم رکن معامله نیست. رکن معامله این است که من خونه ما فروختم، پولشو گرفت، مشتریم پولشو داده، خونه خرید. نه من کاری دارم پول مشتری از کجا اومده، نه اون کاری دارد کی صاحب این خونه است. توجه میکنید؟ لذا در بعض معاملات اصلا بایع و مشتری همدیگر رو نیم بینن، همدیگر هم نمیشناسن. لکن معامله چی شده؟ واقع شده است. غالبا تو این معاملات چی؟ اینترنتی مالک و مشتری کاری به هم نداره، معامله رد و بدل میشن، جنس رو میخرد پولش رو میده، درسته؟ شیرینی میخرد، نمیدونم غذا میخرد، مواد غذایی میخرد و خیلی چیزهای دیگه. اصلا میدونه مالی کیه؟ کی بهش فروخته؟ پول رو میریزد به اون حساب، جنسم چی میاد در خونش؟ پست یا نمیدونم پیک میارد در خونش تحویل. چی کار داره دست کی خرید؟ جنس میخواست؟ جنس براش اومد. پول اونم پول میخواست؟ پول جنسش گرفت. تمام. ببینید؟ پس فاضله پوده ای محور در بی تبادلات مالی این جا به جایی است. خب پس صبر کن. احسن. احسن. تا اینجاش صبر کن، صبر. تا اینجا با ما موافقی؟ مشکلی نداری؟ احسن. تا اینجا که موافقت کردید، خب منی که مالم رو فروختم، اگه این مال عیب دارد، شارع به من دستور داده است، میگه چیکار کن؟ اگر مشتری خواست میتواند مال دا مرجوع کند، رد کند، چرا؟ چون مال معیوبه، چون معیوبه. این مال معیوبه دو بد رد میکنه. وقتی بد رد کرد شما باید ورداری سمن رو برگردونی. خب وقتی داستان رده، رد میشد رد چی؟ رد میشد رد کل. چون من کل رو فروختم، کل سمن رو گرفتم، حالا میخواد رد کنه. شارع گفته میتونه رد کنه به خیار عیب، چون اینی که بهش فروختم عیب داره. چش رد کنه یعنی چی؟ چیا رد کنه؟ یعنی کل مبی را مرجوی بزنه، ارجا بدن برگردونه. منم چی میکنم؟ باید کل سمنشو بهش برگردون. ببینید اینو میخوام نتیجه بگیرم.
اگر اومدیم و فرض کردیم مشکلی چند تا هستن اینجا دیگه، وقتی که ممکن رد کنیم اینجوری نیست که چرا ما رو برد کنیم.
آفرین، مرحبا به ناصر ما، خیلی خوب اومدی جلو. شیخ میگه دلیل قاصر کوتاه اطلاق ندارد. بگد ای آقایان مشتریها، لکل منکم خیار. حتی اگر دلیلم لا ضرر باشه، بیان با هم دست به یکی کنن جلو ضررشون رو بگیرن. اولا فاضل پودهی دلیل خیار عیب گفتیم لا ضرر نیست، این که اول. دلیلمون نصوصه، نصوصم دو تا نص بیشتر نبود، یه مرسله یه جمیل بود که اصلا مرسل بود، یکی دیگه صحیحه، یکی بود برید ابن معاویه بود، درسته؟ خب این دو تا روایت بود تو خیاره، چیز دیگه هم نبود، دو تا دونه روایت که یکیش که مرسله بود، بله یکیش صحیحه بود. خب او صحیحه اطلاق ندارد، نصوص ما اطلاق ندارد که بتواند لکل مشتری خیار عیب رو اثبات کنه. حرف شیخ اینه، میگه دلیل ما قاصر کوتاه اطلاق ندارد. اگر دلیل اطلاق داشت فهو اخذ میکردیم به اطلاقش، اما دلیل اطلاق ندارد. وقتی دلیل اطلاق ندارد میگد آقا کل این چیزی که وقع علیه العقد، کلش به واسطه یه عیب یه خیار داره. شما باید اطلاق رو اثبات کنی. روایت خیار عیب اطلاق ندارد، شما اگر میخوای اطلاقش رو اثبات کن. شیخ میگه دلیل از ابتدا قاصره، اطلاق نداره. دلیل زور بزند اثبات میکند یه خیار برای ما وقع علیه العقد. خب چهار تا از من خریدن، خیلی خوب میخوان ضرر نکنن، خب چهار تاشون دستاشونو بدن تو دستی هم، بیان فسخ کن. نمیخوان، فسخی در کار نیست، نه اینکه عرش نباشد، عرش سر جاشه، فسخ نیست، رد نیست. اگر میخوان رد بکنند چهار تاشون باید دست تو دستی هم بدن. چرا؟ چون ببینید قشنگ دارم میگم، میگه خوب دقت کنید، میگم تو معامله رکن معامله طرفه العقد نیستن. رکن معامله ثمن و مثمن است. ولی زمان من که میخوام خونه ما بفروشم چیکار دارم؟ کی میخره؟ کاری دارم؟ نه. اون خریدارم با من بایه کاری دارد؟ یعنی میگه برو خونه یه عاشقا بخیر برا من؟ به وکیلش اینجوری میگه؟ میگه من یه خونه میخوام اینجوری، برو یه خونه اینجوری اگه پیدا کردی که صاحبش میفروشه برا من بخیر. صاحبش کی؟ هر خری میخواد باشه، کاری با صاحبش نداره. خب بنابراین اونی که رکن عقد بیع است ثمن و مثمنه که مقابل هم میفتن، و بیع یعنی جا به جایی این ثمن و مثمن. ثمن بشد مال مشتری، ببخشید مثمن مبی بشد مال مشتری، ثمن بشد مال بایه، این میشه بی. توجه فرمودی؟ خب این بی اگر مبی عیب دارد، شاره میگه مشتری اون چیزی که خریدی اگه معیوبه میتونی پس بده، میتونی پس بده، پول ده بسونی. بنابراین ترس نداشته باش حالا این جنس معیوبه چی کار کنم. نه، میتونی پس بده، پول ده بسونی. درسته؟ این خیار رو شاره گذاشته به عنوان خیار عیب. وقتی شان این خیار رو گذاشته و دلیل از اول کوتاهه، یعنی چی را تو میتونی پس بدی؟ یعنی تمام این چیزی که انتقال پیدا کرده به مشتری برگردونده میشد، بایعم تمام چیزی که بهش انتقال داده شده که ثمن باشد، تمام ثمن رو برمیگردونه. یعنی با اعمال خیار عیب و رد ما برمیگردیم به حالت اولمون. نه خری رفتست، نه خری اومدست. درسته؟ کل اول، همه چی برمیگردد به حالت اول. این فسخ در خیار عیب. شیخ اینو میگه، این قدر متیقن. آفرین. آقا شما قدر متیقن رو پذیرفتی، مرحبا به ناصرنا. حالا اگر میخواهی از قدر متیقن تعدی کنی باید چی بیاری؟ دلیل. حالا اگه دلیل داری، به قول اون بابا گفته بود اگر مردانگی داری درار، دلیل اگه داری درار، بگو به این دلیل چهار تا مشتری یکی یه خیار عیب دارد. این ما دلیل نداشتیم، لذا به قدر متیقن اکتفا کردیم. لذا شیخ همینو گفت دیگه، گفت دلیل کوتاه، اطلاق نداره که بتوند برای تک تک مشتری یا چهار تا مشتری، ده تا مشتری، بعضی وقتا هزار تا مشتری میشن، هزار تا خیار عیب اثبات کنه. دلیل که کوتاهه یه دونه خیار اثبات میکنه. اینجا دیگه فلسفه نی، اینجا دیگه نحن و ابناء الدلیل. باید فقه، باید دلیل دو دراری نشون.
تحلیلش، تحلیل این دلیل چیه؟
چه تحلیلی؟ آقا عیب موجب خیار است، مثل قبل. یکی از موجبات خیار چیه؟ یعنی آقای فقها اسمش میذارن سبب. خب اسباب خیار میگن یه سبب خیار قبله، یکی مجلس، یکی حیوان، یکی چی؟ یکی هم عیب. سبب پیدایش خیار عیب است. خب این عیب که سبب پیدایش خیاره اومده رو کل این ما وقع علیه العقد، یه دونه خیار رو ما وقع علیه العقد. حالا دوتا بایه میخواد بفروشه یا چی؟ یا چهار تا مشتری بخره، اینها رو کاری نداره. میگه ما وقع علیه العقد شما، خب یه خیار میاد روش، اگر عیب دارد بله یه خیار اومده روش، میتونه فصل کنه. توجه فرمودید؟ این حرف شیخ، حرف شیخ ظاهرا منطقی است، قابل پذیرش است. فرمایشات آقای عاشق ممدحسین اگرچه دقیق بودن، لکن لا یغنی ولا یسمن من جوع، نتیجه‌ای برای ما ندارد. عمده دلیل شیخ دو تا رکن داره. یک، دلیل از اول کوتاهه. دو، خیار تعلق گرفته است به ما وقع علیه العقد. سه، اگر بخند بهش اضافه کنید، این که بایه و مشتری رکن تبادلات مالی نیستن. رکن تبادلات مالی همون مبادله است، تبادله، داد و ستده. یعنی شما الان میرین تو خونه، خب گوش گرفته، ضعیفه به شما میگه از کدوم قصاب گرفتی؟ میگید بدون یا نه؟ بله؟ ممکن است بگید، اما شما میگون خانو شما گوش میخواستی؟ منم مراد گوش آورد دیگه، به تو چه که از کدوم قصاب گرفت؟ گوش تا ببین خوب است یا نه؟ به قصابش چی کار داری؟ کاری به قصابش نداری که سیبیل دارد یا نداره. تو گوش میخواستی این گوش، حالا ببین گوشت خوبه یا بده. نه، بگو از کدوم قصاب گرفتی. اگه این حرفو بزنید شما دیگه در میای دو تا فوشش هم میده. او اگه گوشتش عیب داره بگو عیب داره، اگه گوشت خوبه است دیگه چیکار داری از کدوم قصاب، از هر کی که گرفت. خب اینه معامله، کاری به فروشنده و خریدار نداره. جنس شما میخواسته جنس برات اومده، صاحب جنس میخواست جنسش تبدیل به پول بشه، چی کار دارد کی خری؟ هر کی بخرد بهش میفروش. توجه میکنی؟ پس بایه و مشتری دخالتی ندارن. اونی که واقع بیع از تبادل مالی است، این تبادل مالی بهش خیار تعلق میگیرد اگر معیوب باشه. وقتی بهش خیار تعلق میگیرد یعنی به کل تبادل مالی. ده. هی ما روزه رو میخونیم، سری اون جایی که میخوام کربلا به پا کنیم نمیذاره. بین؟ 5 دقیقه دست.
وقتی که خیار به دلیل هایی که بیان کردید هم دلیل مصادر باید سبب خیار رو میده، درسته؟
بله.
سبب خیار وقتی که اومد یعنی به شما اختیار میده که این اگر عیبی در معامله بود بتونی برگرد، اما دیگه نمیاد این سبب شما رو محدود کنه، باید طرف شما مجموعا بتونید برگردید. نه مطلقه میتونید تک تک برگردید.
چی گفتیم؟ گفتیم آقا قدر متیقن،
دلیل فقط اثبات سبب خیار.
نه، دلیل، دلیل شما شیخ دارد میگه دلیلت یه دونه روایت است، این یه دونه روایت اطلاق ندارد. تا گاو و ماهی ورداری بری بگو اگه هزار تا مشتری هم بود هزار تا خیار عیب است.
فقط ثابت میکنه
آقا یه کارخونه فروخته، خب کازرونی حالا زمان سابق کازرونی کارخونهشو فروخته است به 5000 کارگر شاغله به کار تو کارخونه، درست شو؟ خیلی خوب. فرض بفرمایید که کارخونم معیوب در آمد، یه عیبی داشت. حالا این کارگرایی که 5000 تن کارخونه را از مالکش برداشتن، خب 1000 تاشون میگن مال معیوبه میخوام فسخ کنیم، 4000 تاشون میگن باشه معیوبم هست که باشه، ما حالا بعد 30 سال خودمون صاحب کارخونه شدیم، عیبشو برطرف میکنیم و درستش میکنیم، ما نمیخوام فسخ کنیم. الان اینجا خیار عیب هست؟
نه هست،
بیرسن بوس همین کارو
داره
بکنه. لا اله الا الله. اونو شما تو بورس اینا از اول میذارید که اگر کسی بخواد فسخ بکند به تنهایی میتواند، او اشکالی نداره، او شرطه، او خیار شرط گذاشته. باشه باشه، نه نه، به شرطی که معیوب، این خیار خیار شرط میشه. ما اینجا بحثمون جاییست که خیار ای به هیچ شرطی نیست، بدون شرط فروخته، لکن مال معیوب در اومده، خب هیچ شرطی نداشته. میگم آقا مال معیوب در آمده، 5000 تا کارگری که کارخونه را از کازرونی خریدن میخوان 5000 تا پس میدن، پولشون رو میگیرن 5000 تا، نمیخوان نگر میدارن. یعنی اگر بخوان بگردونن رد کل مال باید بکنن، نخواندم نگر میدارن کلشا. اشکالی ندارد، شما قول غیر مشهور رو میفرمایید، من قول شیخ و قول مشهور رو عرض میکنم، شما قول غیر مشهور رو میفرمایید، دعوا که با هم نداریم. خب لذا از اولم گفتیم یه قول مشهور داریم تو این مسئله، یه قول غیر مشهور. آقا تابع غیر مشهوره، ما تابع شیخ و مشهور شدیم، میگم نمیشد، یا کل مال رو باید برگردونن یا خیار عیب رد ثابت نیست. هازا کله در صورت ثالثه که شیخ جلو انداخت، کردش ثانیه که تعدد مشتری باشه. حالا میرسیم جایی که تعدد بایعه، یه مشتری از دو تا بایع یا چند تا بایع خریده. یعنی فرض کنید یه خانه موروثیش، آفرین، ورثه که متعددن میان میفروشن به یه مشتری، یه مشتری از این ورثه متعدد مال رو میخره. اینجا حکمش چیست؟ انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. ببخشید آقای قنبری.